به نام خدا، در خدمتتون هستیم با بخش دوم 10 اشتباه مهلک حسابداران. خب در بخش اول توضیحاتی داده شد، 5 مورد بررسی شد. اگه گوش داده باشید، در این قسمت 5 بخش دیگر رو که باعث واقعا اشتباه خطرآفرین برای شغل حسابداری هست رو خدمتتون بیان میکنم. بنده میثم حاجی محمدی هستم، در خدمتتونم با بخش دوم. خب 6 اشتباه توجه ویژه به درآمدزاییه. تمرکز اصلی اکثر حسابداران، این چیزی که خدمتتون میخوام بگم، یعنی واقعا اکثر حسابداران این رو مبنای علاقمندی خودشون قرار میدن. و خب این نیستش که حالا این چیزی که میخوام خدمتتون بگم درآمدزایی مهم نباشه و اصلا نباید توجهی بهش کنن، اینطور نیست، ولی اینکه تمام ذهنیت، تمام افکار و تلاش‌های شما فقط درآمدزایی باشه، این یعنی افراط و نمیتونید اون جوانب دیگه، مراحل دیگه که باید طی کنید برسید به اون درآمدزایی بالا رو پشت سر بذارید و متوقفتون میکنه و شاید مثلا در یک نقطه شما رو درآمدزا کنه و فقط طرف میره استخدام شرکتی میشه، دیگه خودش رو محصور میکنه حضورش رو در اون شرکت و نمیذاره که اون درآمدزایی بالا برسه. منظور ما حالا در این قسمت این درآمدزایی فارغ از اون حقوقیه که طرف و اون شخص در شرکت ها میگیره، و یا اینکه حداقل حقوقی که میگیره، فرض مدیر مالی ما داریم حقوقش الان 15 میلیون 20 میلیون هست و خب جای دیگه رو تمرکز نمیکنه، در همون شرکت معتبری که هست کفایت میکنه. منظور من اینجور درآمد هست. ولی اگر در ابتدا به ساکن طرف فارغ التحصیل شده، هیچ دوره کارآموزی نگذرونده، خیلی راحت شما خودتونم دیدید و شاید خود شما هم جزو یکی از این مراجع کننده ها باشید، فقط دنبال کار هستید، حقوقش چقدر هستش، ساعت کارش به چه صورته، بدون اینکه حالا دوره کارآموزی گذرونده باشی و یا اینکه تمرکز کرده باشید کارهای عملی، اینکه تعدیلات چجوری تو عمل پیاده سازی کنید، نرم افزارها چه شگردهایی دارن، گزارش‌های مالی به چه صورت، استانداردها چجوری کدینگ میشه، تمام اینها رو بررسی بکنه و بعد با یه مقدار اطلاعات کاربردی تر وارد بازار کار بشه، بدون اینکه به اونها توجه کنه، فقط فکر این هستش که کجا کار گیرش میاد، چجوری وارد بازار کار شه و حقوقش چقدره. این یه مسئله مهم. اشتباه شماره 7 تأسیس و هنگام شرکت ما نوشتیم. خب این هم یکی از مواردیه که متاسفانه خیلی از دوستان عجله میکنن، یه مقداری که با یکی یا دو جا وارد مذاکره میشن، به قول گفتنی دو تا پروژه قرارداد میبندن، دیگه به سومی اجازه نمیدن که برسه، سریع یه شرکتی رو تأسیس میکنن. حالت بدتر این قضیه هم هست، اونم این که طرف فعلا جویای کار هستش، میگه خب شرکت حسابداری بزنم، آگهی بدم و اون وقت کارها رو به سمت خودم جذب کنم. این هم یه مورد اشتباهه. ما یه پستی در سایت گذاشتیم، میتونید سرچ کنید 3 توصیه مهم برای راه اندازی شرکت حسابداری که اونا خود من نوشتم و تجربیاتیه که متاسفانه دوستان ناموفق بودن، نتونستن موفق عمل کنن و به خاطر اون شکست خوردن. این 3 توصیه مهم رو حتما پیشنهاد میکنم مطالعه کنید. خب این هم یکی از اشتباهاتیه که متاسفانه تکرار زیادی داره میشه. افراد خوب بازاریابی نکردن، خوب قدرت ندارن، اصلا نمیدونن رقباشون به چه صورت داره عمل میکنه، وارد میشه بلافاصله سر یه شرکت یه اسمی رو ثبت میکنه، شرکت رو میخواد راه اندازی کنه با یک به قول گفتنی تامین مالی، اینکه حالا وام میگیره به چه شکل مشارکت میخواد بکنه با افراد یا با خانواده، شرکتی رو اجاره میکنه، تأسیس میکنه دفتر رو و حالا دنبال فرصت هایی هستش که برای پروژه ها برای خودش میخواد ایجاد کنه. خب اشتباه بعدی چیه؟ یه نکته رو در مورد قبل من خدمتتون ارائه بکنم در مورد تاسیس شرکت. ببینید در داخل همون مطلب سه توصیه مهم من توضیح دادم، ولی اینجا خب فایل صوتی خوبه که بهش اشاره کنم. اونم اینه که ببینید شرکت برای موقعی که انقدر پروژه های شما زیاد شده، انقدر شما وقتتون درگیر رفت آمد در پروژه ها هست که نیاز دارید در یه جا متمرکز بشید، افراد بیان سراغ شما. اون موقع بهترین حالت شرکت داریه که شما نیاز به یک جایی دارید که خیلی کوچیک نباشه، نیاز به نیروی انسانی خوب دارید، نیروی حرفه‌ای میخواید، حتی یک چند تا کارمند میخوان برای کار اجراییتون. اون وقت وقت شرکت زدن، نه اینکه شما به تنهایی میخواید یه شرکتی رو بزنید، حالا دنبال نیرو باید بگردید، دنبال بازاریابی باشید. اول به نظر من بازاریابیاتون رو تکمیل کنید، رزومه خودتون رو قوی کنید، تجهیز کنید، حتی یعنی اینکه تجهیزات دفترتون هم آماده کنید، سیستم میخواید، پرینتر میخواید، میز، همه اینها رو آماده ساپورت شده، اون وقت بیاید دفترتون رو راه‌اندازی کنید. خب اشتباه شماره 8، عدم ارتباط صمیمانه با اداره دارایی. این هم یه موردیه که خیلی از حسابدارا مرتکب میشن این اشتباه، و اونم اینه که دوری میکنن از اداره دارایی، میگن آقا ما فقط کار حسابداری میکنیم. نه، یه فرد دیگه معمولا الان شرکت ها هستن، خود من باهاشون قرارداد دارم، طرف حسابدار، حسابدار خیلی خوبیه، مدیر مالی داره، خیلی عالی دارن کار میکنن، متاسفانه برفرض اصلا یک بارم پاشو اداره دارایی نذاشت، اصلا نمیدونه کمیسیون چیه، اصلا نمیدونه که ابلاغیه جدید چجوری باید به دست بیاره، از کجا پیدا کنه. فقط دیگه نهایت حضور اینجور افراد لیست حقوق رو ارائه بکنن، لیست مالی تکلیفی قبض بگیرن، پرداخت کنن، در همین حد. ولی اینکه برن وارد قسمت های مختلف اداره دارایی بشن، بخش های مشاوره داره، حتی بخش هایی داره که حتی مثلا همین اداره دارایی قسمت روابط عمومی داره، خیلی بروشور های کاربردی چاپ میکنن، میتونن برن این بروشور رو بگیرن، ارتباط صمیمانه تری با حوزه مالیاتی برقرار کنن که خیلی کهنه به نظر من مثبتیه برای افراد. اگه یک سلام علیک خیلی گرم شما با ممیز داشته باشی، با گروه مالیاتی ارتباط خوبی داشته باشی، شما رو بشناسن به عنوان حسابدار حتی همین شرکتی که هستید، خیلی خیلی میتونه موثر باشه در روند رو به رشد شما در رشته حسابداری. و این اشتباهیه که خیلی از حسابدارا مرتکب میشن، ارتباط صمیمانه ندارن با اداره دارایی و به فرد دیگری محول میکنن، خودشون رو نمیخوان درگیر اینجور مسائل کنن و خیلی شفاف هم میگن، میگن ما اصلا نمیخوام درگیر شیم با موارد اداره دارایی. در صورتی که حضور در اداره دارایی با مراجعات زیاد به مراتب خیلی خیلی تاثیرگذارتر میتونه باشه برای یک حسابدار تا اینکه اصلا عدم حضور داشته باشه یا حضور کم. پس این نکته ای که باید توجه کنیم. مورد شماره 9، اداری شدن. خب این رو متاسفانه منشأش همونطور که نوشته شده براتون دوره کارآموزیه، علاقه مندی ها اونجا ممکنه سرکوب بشه به شدت و بره به سمتی که اصلا شایسته و اصلا جایگاه رشته حسابداری نیست. معمولا اینجور کارآموزی ها را اگه دقت کرده باشید، اون طرف میره اونجا دنبال کار اجرایی میفرستن، مثلا میگن برو حالا امروز اینجا مثلا این بانک این کارو بکن، برو دنبال این ثبت شرکت، برو دنبال این مورد مثلا کار حقوقی حتی، و طرف اصلا از این دوره کارآموزی حسابداری اون استفاده لازم رو نمیبره، فقط وقتش رو پر کرده و رفته به سمت‌های دیگه. حالا حضور در اداره بیمه و اداره دارایی خوبه تا حدی، ولی این من باز همش نه. شما در دوره کارآموزی باید حتما یه دوره پیوسته و متمرکزی داشته باشی، اینکه آموزش حسابداری، آموزش دفاتر، دفتر نویسی، انواع نرم افزار و حتی دارایی ها، اموال، حسابداری صنعتی، اینها عواملی هستن که با حضور شما در دوره کارآموزی کامل میشه. یه مثالی رو من زدم، خب من با شرکتی که سرپرست حسابداری اون بودم، شرکت نمایندگی فروش و پخش و فروش سایپا بود، شرکت سایپا دیزل، خب خیلی من رفت آمد داشتم تو خود شرکت سایپا دیزل، کیلومتر 13 جاده کرج، جاده مخصوص، اونجا متاسفانه یه سری حسابدارا و همکارای خودم رو میدیدم که به قول گفتنی از اون حسابداری جدا شدن، خودشون رو کات کردن، حضور دارن اونجا به عنوان کارگزار و عنوان میکنن که خب اینجا خیلی بهتره. ما میایم اینجا دنبال مثلا سند یکی از مشتری ها، یک انعام خوبی از اون مشتری میگیریم و یه دستمزدی هم پرسانتی از خود شرکت حقوق ثابت میگیریم که هست. در کل خیلی راضی هستیم، در صورتی که بهشون من خب این مطلب رو خیلی تاکید میکنم که شما موقتی هست، این اگه دائم باشه بازم نمیتونه ساپورت کنه شما رو، چرا که شما از اینجا اگه برفرض کارگزاری تموم بخوایم بریم بیرون، بعیده که خیلی به سختی میتونید بری کارگزار یک همکار دیگه بشید. و حقوقی هم که اینها مد نظرشون بود، برفرض اگه حقوق 700 تومن حقوق پایه اون بخش حسابداری باشه، اینها 900 تومن مثلا گیرشون میومد با تعهد 200 تومن، در صورتی که میدونید حسابداری که یکی دو سال خوب رکورد بزنه، بعد از یکی دو سال درآمدش به مراتب بیشتر از این مبلغ و راحتتر هم گیرش میاد. این اشتباهیه که خب خیلی باید حواستون جمع باشه. اداری شدن مورد دیگرش، خانوم های حسابداری هستن که متاسفانه میرن به تایپیست و مسئول دبیرخونه تبدیل میشن، اینم یه مورد اشتباهیه که باید توجه کنن. استعداد حسابداری خیلی دارن، به قدری درگیر کار اداری، ثبت نام، پذیرش، عرض به خدمتتون که اتوماسیون نمیدونم اینجور موارد شدن، یا فقط یه اپراتور نرم افزار حسابداری خیلی ساده شدن، دریافت پرداخت صندوق، که غافل شدن از اون تخصصی که در رشته حسابداری دارن و استعدادی که باید اونجا درخشنده بشه. مورد ده هم که ما گذاشتیم بر عهده خودتون و یکی از کاربران یه نظر خیلی خوبی داد، خانم موسوی، این مورد رو مطرح کردن. خب مورد خیلی جالبیه، من همون دقیقا عین مطلبی که ایشون کامنتی که گذاشتن رو برای شما منتشر کردم و همون رو به عنوان مورد دهم براتون میخونم. خب مورد دهم مغرور شدن اسمش رو گذاشتیم. سرکار خانم موسوی اینطور نوشتن: سلام، به نظر من اشتباه دهم میتونه این باشه که بعضی غرور به پرسیدن و دانستن رو ترجیح میدن. اگر از همان ابتدای کار به دنبال صندلی های برتر با حقوق بالاتر نباشیم، آن هم در صورتی که هیچ گونه تجربه نداریم، این میتونه خیلی به موفقیتمون کمک کنه. و من هم با ایشون موافقم، ازشون الان اینجا ازشون تشکر میکنم در این فایل صوتی. و دقیقا همینجوره، ببینید خیلی ها دوری میکنن باز از سوال پرسیدن، اصلا هم کلام شدن با یه فرد حرفه‌ای، در صورتی که افراد حرفه خیلیشون خوشحال میشن که یه کمکی بکنن. حالا خیلی برخی و انگوش شما هستن افرادی که دوست ندارن یه آیتم امتیازی مثلا کمکی به شما بکنن و سرکوب کنن، ولی اکثر افراد حرفه‌ای رفتار حرفه‌ای دارن. مطمئن باشید برید ازشون سوال کنید، ایمیلاشون رو پیدا کنید، بهشون ایمیل بزنید و جواب سوالاتی که تو کار مطالعه براتون پیش میاد حتما بپرسید. و پایان هم باز توجه شما رو جلب بکنم به پست هایی که در بخش اول من براتون لیست کردم، لینک گذاشتم، حتما اونها رو بخونید، خیلی مهمه. موفقیت شما در بازار کار رو ممکنه رقم بزنه. در پایان هم براتون آرزوی موفقیت دارم. اگر هم سوالی میبینید دارید در رابطه با شغل و یا حتی موارد تخصصی، خب سایت ما همونطور که میدونیم آدرسش www.persianhesab.com هستش. این سایت پرشین حساب تمام تمرکزش بالا بردن سطح علمی و عملی کاربران عزیزه. میتونید در سامانه پرسش و پاسخ ابتدا عضو بشید. اگر هم زیاد کار کردن با سایت رو نمیدونید، در بالای سایت میتونید اون قسمت ویدیویی که نوشته آموزش ویدیویی با پرشین حساب رو کلیک بکنید، ببینید و وارد سایت بشید. سامانه پرسش و پاسخ میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید، خیلی میتونه بهتون کمک کنه. خب بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، براتون آرزوی موفقیت دارم و به خدا میسپارم. خدا نگهدار.